بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این است که آیا در شروط هم می شود قاعده تجاوز جاری کرد یا نه؟ شروط عرض کردیم علی اقسام، یه شروطی داریم که محلش معینه، مثل اذان و اقامه محلش معینه که قبل از نماز، مسلما اگر از محلش گذشتیم قاعده تجاوز جاری می کنیم. مشکل در شروط است که محل معینی ندارد، بلکه در سرتاسر نماز شرطه. سه تا مثال زدیم، یکی سطر، دیگری قبله، سومی وضو. سطر و قبله را دیروز بحث کردیم اگر خاطرتون باشد، گفتم اگر کسی شک در ساتر کند یا استقبال کند، عرض کردیم اقسامی دارد، گاهی بعد از نماز شک می کند که آیا قبله بوده یا نه، ساتر بوده یا نه. خب اگر بعد از نماز که جای بحث نیست، گاهی نخی در رکعت دوم نسبت به رکعت اول شک می کند، ولی در رکعت دوم هم ساتر دارد و هم قبله، ولی نسبت به شکل به رکعت اول شک بکنه. اینجا هم لا اشکاله که قاعده تجاوز جاریه. انما الکلام در جایی که در رکعت دوم باشد و در سطر و قبله شک کند در رکعت دوم. حالا میخواد رکعت اولم شک بکند یا نه؟ در خود رکعت دوم گاهی عرض کنم خود را فاقد میبیند، خود مسلمن نمازش باطله. گاهی واجد میبیند، خود نمازش صحیحه. گاهی شاکم باید گفتیم چه کند؟ وارسی کنه. تا اینجا دیروز ما خوندیم، بعد موند مسئله ما در طهارت. اگر من در اثنای نمازم شک دارم که آیا وضو دارم یا نه، متطهر هستم یا نه، هاهنا مبنیان. المبنى الاول، بگیم جایگاه وضو قبل از صلاته، جایگاه وضو قبل از صلاته و احرازم قبل از صلاته. آشمان بذار سلومه مهمه، و شرط نماز غسلات و مسحات معنیه هست. اگر این ستا را قائل شدیم قاعده تجاوز جاریه. ستا چه شد؟ یک، جایگاه وضو قبل از نمازه، جایگاه احرازشم قبل از نمازه، سه، غسلات و مسحات معنیه شرط صحت نمازه. همه چیز را ببریم به قبل از صلات. الشرط هو الغسلات و المسحات معنیه و جایگاه احرازشم قبل از صلات. اگه این باشد قاعده تجاوز جاری می شود. چرا؟ تجاوزنا عن محله، محل این وضو قبل از صلات، احرازم قبل از صلات، نیت هم قبل از صلات. اگه این باشد جای بحث نیست. و لعل آیه هم مساعد با این قوله. آیه کدوم؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. معلوم می شود جایگاه شرط قبل از صلاته. احرازم قبل از صلات، نیت هم قبل از صلات. شرط اینه، اگه این باشد هر موقع در اثناء نماز شک کردیم میگیم ان شاء الله قبل از نماز عرض کنم غسلات و مسحات را انجام دادیم، احرازم کردیم، نیتم کردیم. اما اگر گفتیم در حال نماز وضو دارم، این صحت صحت مزافلش بگید، این صحت صحت حیثیه. این نماز دارای وضو است، اما برای نمازهای دیگر باید چه کنیم؟ وضو بگیریم. این یه مبنا. مبنای دوم نقطه مقابل اینه، نه نماز شرط دارد، شرطش الطهارت النفسانیه، اون نورانیتی که از غسلات و مسحات حاصل می شود و لابد من وجود طهارت النفسانیه من اول الصلاه الى آخر الصلاه. شرط اون طهارت نفسانیه است که از اول تا آخر باید باشه. اگر این مبنا را انتخاب کنیم، شک ما همیشه شک در محله، چون هر موقع در هر لحظه ای، در هر جمله ای، در هر فقره ای من باید احراز طهارت نفسانی و اون نورانیت نفسانی کنیم. این همیشه شک در محله، تا میمه السلام علیکم همیشه شک در محل. حالا بستگی دارد اجتهاد شما. اگر مبنای اول را انتخاب کردی که شرط غسلات و مسحاته، جای احرازش قبل از صلاته، نیت هم قبل از صلات، در اثنا اگر شک کردی شک بعد از محله. اما اگر گفتی نه، غسلات و مسحات شرط نیست، مسبب اون شرطه، غسلات و مسحات سبب مسبب اون شرطه. مسبب کدام؟ مسبب کدام؟ یا حق ان نورانیت النفسانیه الحاصل للنفس من الغسلات والمسحات. اگه این باشد، این بنده خدا شرط است من التکبیر الى التسلیم. هر موقع شک کنم، شک من در محله. این دو مبنا. عرض کردم جای قاعده تجاوز که نیست. اگر بگیم شرط عبارت است از طهارت نفسانی، قاعده تجاوز باید در مسبب اجرا شود، سبب دیگه جنبه شرطی ندارد تا درباره اون ما قاعده تجاوز جاری کنیم. و به عبارت دیگر آقای هاشمن رضا خیال میکند دو تا قاعده تجاوز داریم، یکی در سبب دیگری در مسبب. نه، یه قاعده تجاوزی، یا باید در غسلات و مسحات اجرا کنیم، دیگه طهارت نفسانی یه عرفانه، باید رهاش کرد. عرض کنم اونی که لازم است در شرع غسلات و مسحات معنیه. اگه این شرط باشد، البته قاعده تجاوز جاری کن در اثناء نماز. و اما اگر بگیم نه، غسلات و مسحات مقدمه است، مثل نردبانه، ما هو شرط للصلاه الطهارت النفسانیه، اون نورانیتی که برای انسان رخ میدهد از غسلات و مسحات. غسلات و مسحات نردبانند، اونی که مهمه نتیجه اینهاست. اگه این باشد، این شرط من اول الصلاه الى آخر الصلاه، هر موقع شک کنیم شک ما در محل. تا اینجا ما النقاده کالبقال بودیم، دوتا مبنا را نقل کردیم. ولی مطلبی که من دارم اینه، علی ظاهر نماز این آدم درست، خواه بگیم شرط الغسلات و المسحات معنیه که واضحه، همیشه شک بعد از محله، و اما اگر بگیم نه، عرض کنم خدمتون که شب طهارت نفسانی است. اما اون که اضافه میکنم، این طهارت نفسانی محل احرازش اثناء نماز نیست، محل احرازش اول صلات و از اول صلات هم گذشتی. قبول داریم ماه و شرکو، قبول داریم ماه و شرکو، طهارت نفسانیه و طهارت نفسانیه نخیست از اول نماز تا آخر نماز. اما محل احرازش کجاست؟ محل احرازش وسط نماز نیست، محل احرازش قبل از صلات. بله، محل تحصیلش، احسن، محل تحصیلش یا محل احرازش قبل از نمازه. خب قبل از نماز گذشته. پس علا کل المبنیین، به این بیانی که من عرض میکنم درسته. اما المبنى الاول که واضح واضحه، خب نماز شرطش غسلات و مسحات مع النیه. اما دومی فرق بگذاریم بین خود شرط و بین محل تحصیلش، فرق بگذاریم بین خود شرط و بین محل تحصیلش. شرط طهارت نفسانی من اول الصلاة الى آخر الصلاة، اما محل تحصیلش و محل احرازش همان قبل از صلاة، و نسبت به اون ما از محل گذشتیم، از محل تحصیل این شرط گذشتیم. محل تحصیلش قبل از صلاة و الان از صلاة از محل گذشتیم. ببینیم آقای همدانی چی میفرماین. عرض کنم خدمتتون که شرط واقعی است، معنای شرط واقعی نیست که اگر تخلف ظاهر شد نماز باطله، اما اگر تخلف ثابت نشد ظاهر برای ما حجت. فهمیدی؟ طهارت شرط واقعی است، ما با قاعده تجاوز احراز کردیم، اما اگر تخلف روشن نشد نماز درسته، اگر تخلف روشن شد نماز باطله. شرط واقعی معنیش اینه. بفرمایید.
مورد اصلا جای بحث نداره. روایت اول، دوم، سوم و هفتم به صراحت حکم مسئله رو گفته.
این روایت اول و دوم که ارتباط به وضو ندارد که. واسطه ابن ابی یعفور بعد میرسیم، امروز میرسیم. عرض کنم خدمتتون که باشد، حالا اگه حال ما قائل به صحتیم، میگیم علا کل المبنیین، اگر شک در وسط نماز کرد که وضو دارم یا نه، علا کل المبنیین صحیحه. مبنای اول روشن، ولی در مبنای دوم قائل به تفسیر شدیم. شرط طهارت نفسانی است از اول تا آخر، اما محل تحصیلش اثناء نماز نیست، محل تحصیلش اول نماز، قبل از نماز و نسبت به اون گذشتیم. تم کلام فی الامر التاسع. این محل تحصیل موظفیم اونجا تحصیل کنیم. عرض کنم خشن در وسط نماز تحصیلش ممکن نیست، قبل از نماز باید تحصیل کرد. قبل از نمازم عرض کنم وقتش گذشته، انشاءالله من چه کردم؟ عمل به شر کردم، وضو را تحصیل کردم. الامر العاشر، درسته؟ الامر العاشر، الامر الهادی عشر، خروج الطهارات الثلاث عن قاعدت التجاوز. البته همه اینها را شیخ در رسائل دارد، تمام اینها را شیخ در رسائل یک به یک دارد و ما هم عرض میکنیم. علمای ما در این حالی که قاعده تجاوز رو حجت می دارن اتفقوا على ان قاعده تجاوز لا تجری فی اثناء الطهارات الثلاث، چه کلمه گفتم؟ اثناء، لا تجری فی اثناء الطهارات الثلاث، در اثناء طهارات الثلاث قاعده تجاوز جاری نیست. اگر وضو میگیرم دارم سمت چپ را میشویم، شک دارم که صورت را شستم یا نه، باید برگردم. سمت چپ را میشورم، شک دارم که راست را شستم یا نه، باید برگردم. مسح پای چپ میکنم، شک کردم که صورت را شستم یا نه، باید برگردم. اتفق علماء الامامیه على ان قاعده تجاوز لا تجری فی اثناء الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم. البته روایات در وضوء است، علمای ما غسل و تیمم را هم به وضوء ملحق کردند. پس وضوء قاعده تجاوز در اثنا جاری نمیشه، البته بعد از عمل جاری میشه. من وضوء گرفتم، آمدم جانماز پهن کردم، نماز بخونم، نمیدونم صورت را شستم یا نه، مسلما قاعده تجاوز جاریه. بعد العمل جای بحث نیست، انما الکلام فی اثناء العمل. سه تا روایت داریم، بلکه چهار تا روایت داریم. متاسفانه روایت اول دلالتش خوبه، اما روایت دوم و سوم مشکلاتی دارد. تا چهارم برسیم، سه تا روایت داریم. اولی دلالتش ماهه، خیلی خوبه. دومی مشکل داره، سومی مشکل داره، چهارمی هم که موثقه ابن ابی یعفوره، اون خودش داستان جداگانه دارد. حالا روایت اول را بخونیم ببینیم که دلالتش خیلی روشن. عرض کنم این روایت اول صحیحه زراره، این را ما سه قسمت میکنیم. چرا؟ تا روشن شود که محل بحث کجاست. روایت صحیح است، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام: اذا كنت على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما. دیگه دلالت روشن تر از این. اذا كنت قائدا على وضوئك، مشغولید، فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، مثلا سر مس میکشی، پار مس میکشی، شک در ذراعین، فعید علیهما، وقتی که ذراعین را اعاده کردی اون چه هم که پشت سر او هست باید اعاده کنی. فعید علیهما و علا جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله و لم تمسحه مما سمى الله ما دمت فی حال الوضوء. این فقره اول دلالتش روشن روشن. بقیه فقرات ربط به مسئله ما نداره، اما میخونیم. اونی که برای ما مهمه همین فقره اولاست که میگه ما دامی که در اثناء وضوء هستی، در حال وضوء هستی، شک کردی، برگرد. دلالت روشن. اگر فقره دوم و سوم را میخونم برای تکمیل و الا محل شاهد همان اولیه. ب: فاذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حال اخرى من الصلاه او فی غیرها فشككت فی بعض ما سمى الله مما اوجب عليك فيه وضوء مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. دومی همان قاعده تجاوزه، میگه اگر بعد از وضوء شک کردی حتما قاعده تجاوز جاری کن. اولی اثناء، دومی بعد از وضوء، دومی نشانه قاعده تجاوزه. فقره اول هم میگه در اثناء قاعده تجاوز جاری نمیشه. این دو فقره. سومی را میخونم شما معنا کنید. میگد اگر عرض کنم خدمتتون که شک کردید بر اینکه آیا، اگر شک کردید بر اینکه آیا سر را مس کردی یا نکردی، عرض کنم اگر بلدی در دستت هست بر سر مس بکش، اما اگر بلدی نباشد ولش کن. فلا تنقض الیقین بالشک. این کدوم حالت را میگه؟ تکرار میکنم، درها عرض کنم، میگه شک کردی که آیا سر را مس کردی یا نکردی، میگد اگر بللی رطوبتی در دست هست، در یه عضوی هست، بگیر و بکش و الا رها کن. این کدوم صورت را میگه؟ احسن، بعد العمل را میگه. آقای فیروزآبادی گفت بعد العمل میگه، و الا اگر اثناء عمل بگه با فقره اول تعارض پیدا میکند. این بعد العمل میگه به نشانه این که میگد اگر رطوبت نیست رها کن. اگر عرض کنم اثناء عمل بود که نباید رها کنه، معلوم میشود بعد العمل. شک کردی مستحب بکشی، نکشی هم اشکالی نداره. این بعد العمل بگه، و لذا در کشیدن مختاریم بکشیم یا نه. این فقره سوم. فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها على الرأس وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامزح في صلاتك. معلوم شبت بعد العمل. بعد العمل اگر شک کردی که آیا سر مس کردی یا نه، اگر ریشتون آب داره یه خورده بگیر به سر و بر پا بکش. اگرم ریشم خوش شده مهم نیست، ولش کن برو دنبال نماز. معلوم میشود در اصلاء نماز نیست، بلکه بعد از صلاته. البته در اینجا مراجعه مستحب، انسان همچی کاری بکنه. نکردم نکرد. الهنا تم الفقرات الثلاث در روایت زراره. الفقرة الاولى اثناء وضوء قاعده تجاوز جاری نیست. الفقرة الثانیه بعد از وضوء قاعده تجاوز جاریه. الفقرة الثالثه اگر بعد از امر شک در مس کردی، اگر رطوبتی هست مسح را اعاده کن، اگرم رطوبت نیست رها کن. هازا راجعون الى بعد العمل، و الا اثناء بود حتما باید برگرده. تم بر کلام حول الروایت الاولا لصحیحت زراره. روایت زراره مثل ماه، هم فقره اول هم دوم و هم سوم محل شاهد ما اولیه. دومی دلیل بر قاعده تجاوزه. سومی هم یک عمل مستحب است که اگر بعد الوضوء داره چپق میکشی، قلیون میکشی، شک کردید که آیا پار مس کردی یا نکردی، اگر رطوبتی هست یه مسی بکش، نکشیدنم مهم نی. الهنا تم کلامو ها فی الروایت الاولا، گفتیم دلالتش روشن. و اما روایت دوم، موسقت و بکیر ابن اعین. بکیر برادر زراره است. اعین چند تا بچه دارد، یکی زرارت ابن اعین، بکیر ابن اعین، همران ابن اعین، اینها برادرها هستند، فرزندان اعین. من در دامغان یک قبری رفتم، گفتن اینجا قبر بکیر ابن اعین است. واقعا همین بکیر است یا نه جای بحثی. قال قلت له دومی، من دومی میخوانم، دلالتش ضعف داره، ضعفش را شما بگید، من میخوانم شما ضعفش را بگید. قلت له الرجل يشك بعدما يتوضا. قال هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. مرد بعد از وضو شک میکند که آیا فلان عضو را شستم یا نشستم، مسح کردم یا نکردم. حضرت بگد رها کند حین عمل اسکره. این چطور دلالت دارد که در اثنا اگر شک کند نباید قاعده تجاوز جاری کنه؟ چطور دلالت داره آقای قمی؟ بلندتر بگو. مفهوم بعد الوضوء رجل یشك بعد ما یتوضا، مفهومش این است که قبل اگر حین توضع باشد باید برگردد. ولی این دلالت ضعیفه. چرا؟ لان القید ورد فی کلام الراوی. اگر در کلام امام بود مفهومش بر ما حجت بود، اما این قید در کلام راوی نفرض کردیم. بعد ما یتوضا ممکنه نخی حین ما یتوضا هم مثل بعد ما یتوضا باشه. قید اگر در کلام امام باشد مفهوم داره، اما اگر قید در کلام راویه این برای ما مفهوم ندارد. ممکنه حین یتوضا هم مانند بعد ما یتوضا باشه. عرض کردم خدمتون که جناب بکیر ابن اعین محل ابتلایش بعد الوضوء بود. حضرتم گفت قاعده تجاوز جاری کن دیگه. اگر محل ابتلایش حین الوضوء بود ممکنه حضرتم اونجا بگد اعتنا نکن. ما که چه میدونیم قید را راوی آورده. اگر امام این قید را آورده بود امام کلامش لغو نیست، قطعا مفهوم داره، اما در کلام راویه. روایت سوم مرسلت ابی یحیی الواسطی عن ابی عبدالله قال قلت جعلت فداك اغسل وجهی ثم اغسل یدی و یشککن الشیطان انی لم اغسل ذراعی و یدی. صورتم را میشورم، بعد دستم میشورم، ولی شیطان مرا وسوسه میکند شاید من ذراع را نشستم، دستم را نشستم. حضرت بود ازا وجدت برد الماء على ذراعک فلا تعد. اگر میبینی که سردی آب در ذراع تو هست فلا تعود. اگر اثر وضوء را حاصل، اثر وضوء را در دستت میبینی رها کن برو دنبال بعدی. این چطور دلالت دارد که در اثناء وضوء قاعده تجاوز جاری نیست؟ چطور دلالت دارد که در اثناء وضوء قاعده تجاوز جاری نیست؟ ببینیم آقای قومی چی میگه. عرض کردم این آقا میگد برای که یبن رسول الله در اثنا شک میکنم دستم شستم یا نه، حضرت میگد اگر اثر وضوع را میبینی رها کن. این چطور دلالت دارد که قاعده تجاوز در اثناء وضوع جاری نیست؟ روشنه. اگر قاعده تجاوز در اثناء وضوع جاری بود، حضرت گفت اعتنا نکن. حضرت دنبال اماره میره، میگه ببین دستت تره، دستت سرده، اگر آثار وضوع هست پس معلوم شود شستی. اگر واقعا مورد قاعده تجاوز بود، نباید حضرت بفرماید که دستت تره، تر نیست، سرده، گرمه. از اینکه دنبال اماره می رود معلوم می شود در اثناء وضوع بگو قاعده تجاوز بگو جاری نیست. علت این که در اینجا جاری شده، علتش وجود الامارت علل قصد، اماره برشستن هست، آثار رطوبت و آثار سردی در دستت هست. این هم سومیه. دومی دلالتش را تضعیف کردیم. چه رقم تضعیف کردیم؟ گفتیم قید در کلام راویه، نه در کلام امام، مفهوم نداره. سومی را چه رقم تضعیف کنیم؟ اولا دلالت سومی را حفظ کردیم، ها؟ حفظ کردیم، آشو من بذار، حفظ کردیم، ها؟ دلالت چطور بود؟ حضرت گفت که ببین دستت تره، سرده، دنبال اماره رفت. گفت اگر دستت تره، سرده، پس شستی. معلوم می شود که در اثناء قاعده تجاوز جاری نیست. حضرت به خاطر اماره گفت که اگر دستت تره پس وضوع تو درسته، بقیه را انجام بده. از این که پناه به اماره برد، آثار وضوع، معلوم می شود جای قاعده تجاوز نیست. و الا اگر جای قاعده تجاوز بود، دیگه دنبال اماره رفتن، دستت تره، دستت گرمه، این دیگه معنا ندار. در این حالی که دلالتش گفتیم، ممکنه کسی این دلالت را عرض کنم رد کنه، بگد نه نه، در اثناء وضوع هم، در اثناء وضوع هم قاعده تجاوز جاریه. علت این که حضرت به قاعده تمسک نکرد، علتش این است که مبا آدم وسواس بوده. حضرت اگر به قاعده تجاوز تمسک میکرد، او را قانع نمیکرد. حضرت برای قانع کردن او گفت برو ببین دستت اگر تره، بقیه را بیار. پس این دلالت هم ضعیف شد. دلالت این بود که چرا حضرت دنبال اماره رفت؟ اگر محل قاعده تجاوز بود، جای اماره نبود. از این که حضرت دنبال اماره رفت، معلوم می شود اینجا جای قاعده تجاوز نیست. این استدلال بود. ولی ممکنه خدشه کنیم بگیم نه، محل قاعده تجاوز بود، اما طرف یه آدم وسواسی بود. اگر حضرت قاعده تجاوز جاری میکرد، قانع نمیشد. ناچار شد که حضرت از طریق اماره این آدم را قانع کنه. عرض کردم یک آدم وسواسی نشسته بود در دستشویی های سابق، بخار ازش بلند میشد. آمد از یه روحانی پرسید که این بخار پاک است یا نجس؟ گفت پاکه. گفت چرا؟ گفت متصل است به بخار دریا. پیداست که این روحانی نمیتونه این آدم را قانع کند که بخار پاکه، بخار نجس پاکه، و ناچار است این را حواله کند به یه دلیلی، بگد به دریا، چون به بخار دریا متصل است. حضرت هم اگر میگفت قاعده تجاوز، این قانع نمیشد. وسواس است و شیطان بر افکارش قالبه. ناچار شد که قاعده تجاوز را رها کند، سراغ اماره بره. الهه لا تنمه که در این مسئله سه روایت داریم. روایت اول ماه خوبه، دومی دلالتش ضعیفه. چرا؟ قید در کلام راویه، سومی هم این احتمال هست که حضرت به قاعده تجاوز تمسک نکرد، نه از این نظر که جای قاعده نیست، نه جای قاعده هست، ولی چون قاعده طرف را عرض کنم قانع نمی کرد، رفت سراغ قاعده دیگر به نام اماره. تمل کلام در این مسئله. بقیه هنا مشکلتون، دیگه این رفت به بحث سابق نداره. بقیه هنا مشکلتون، اون مشکل کدومه؟ روایت موثقه ابن ابی یعفور، دیگه مسئله تمامه ها. لا تجری قاعده تجاوز فی اصلا اتهارات سلاس، این تمامه. بعد از آنی که این مسئله مسلم شد، حالا اون دومی سومی هم دلالت دارد یا نه کارش نداریم، مسئله مسلم اجماعی. این روایت را چه کنیم؟ روایت را بازبینی کنیم، بخونیم. عن ابی عبدالله اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک فی شیء لم تجزه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. این حدیث صدرش هم مشکل داره، ذیلش هم مشکل داره، چون مسلم شد که قاعده تجاوز در اثناء وضوء و عبادات صلات جاری نمیشه. روی این اصل مسلم سلمنا بر این که دیگه اجماعی هم هست، قاعده تجاوز در اثناء وضوء و اثناء طهارات صلات جاری نمیشه، مسلم. حالا بیاییم روایت. اذا شککت فی شیء من الوضوء، من تبعیزیه است، تبعیزیه چیزی جزئی از وضوء. فرض کنید شک در صورت کردم. اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، اگر ضمیر غیره را به شیء برگردانیم خلاف اجماع. وقد دخلت در غیر اون شیء، صورت را شستم، دارم دست راست میشورم، شک دارم که آیا صورت را شستم یا نشستم. اگر ضمیر غیره برگردد به شیء خلاف اجماع. ناچار شدیم ضمیر را به کجا برگردندیم؟ به وضوء. اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء. ما روز اول گفتیم فی غیر الوضوء، ضمیر برمیگردد به غیر وضوء، دیگه مشکلی نیست. مشکل صدر را تا حدی حل کردیم، ضمیر فی غیره را به شیء بر نگردوندیم. اگر به شیء برگردانیم خلاف اجماع. از صورت فارغ شدم، مشغول غسل ید هستم، شک دارم صورت شستم یا نه. اگر بگیم فی غیر شیء، معنایش جریان قاعده تجاوز در اثناء وضوء. اما اگر غیره را برگردونیم به وضوء و اقربه، اشکالی نداره. اذا شککت فی شیء من الوضوء صورت، اما وقد دخلت فی غیر الوضوء. گاهی بعضی ها جواب دیگری دادن، گفتن من را من تبعیزیه نگیریم، من را من بیانیه بگیریم. اذا شککت فی شیء هو الوضوء، من را من بیانیه بگیریم. اذا شککت فی شیء هو الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء، این باشد دیگه اصلا اشکال وارد نیست. اشکال در صورتی بود که من را تبعیضی نمی گرفتیم. اون موقع مشکل داشتیم که غیره غیر الشیء یا غیر الوضوء. اگر غیر الشیء بود اشکال داشت، اما اگر غیر الوضوء باشد اشکالی نیست. اما اگر من بیانیه بگیریم اصلا دیگه مشکلی نیست. اذا شککت فی شیء الذی هو الوضوء خاتم من فضه. توجه کردی؟ عرض کردم من منه بیانیه فی شیء هو الوضوء و قد دخلت فی غیر شیء، شیء همان وضوء. صدر را حل کردیم. مشکل در زیله. مرد اونست که زیل را حل کنه و الا صدر را به دو وجه حل کردیم. یا ضمیر را برگردوندیم به وضوء نه به شیء، یا من را منه بیانیه گرفتیم. زیل خیلی مشکل داره. میفرماید وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجز اون شیء. اگر مراد از اون شیء بشد که من را منه تبعیضیه دیدین ما، اگر من را تبعیضیه گرفتیم اذا کنت فی شیء یعنی صورت لم تجزه، اما اگر از صورت تجاوز کردم نباید برگردم. و حال که اجمع العلماء بر این که قاعده تجاوز در اصلاء وضوء جاری نمیشه. فدر روایت صدرم بگو و در روایت زیدون. اما صدر دو راه حل داشتیم، یا ضمیر را برگردوندیم به وضوء نه به شیء، یا من را منه بیانیه گرفتیم. اما زید را دیگه نمیشه کلا سرش گذاشت. انما الشك اذا كنت في شيء مشد که من را تبعیضیه بگیم في شيء من الوضوء یعنی صورت لم تجزه یعنی لم تجز اون شيء. اذا جزت عن شيء از صورت تجاوز کردی اشکالی نداره. اشکال زید باقیه. امشب شما مطالعه کنید ببینیم اشکال زید را چه رقم رفع میکنیم فردا انشاءالله.